خاص آن بوده و حتی من یادم در دوران کودکی مثلا حتی از کشورهای اوی مثلا مسافرهای میمدن و حتی من برای خرید اطلاع به شهر یزد میمدن و خصوصیت خیلی خوبی داره و از قدیم ایام من حالا خدمت اطلاع سازی به ایران به چندین هزار سال قبل برمیگرده و در کنارش ما شهر یزدم بودیم توی خدمت و کار میدن همکارهای قدیمی ما که بسیم کار میکردن و الان گذشتگان ما زحماتی که کشیدن ما الان داریم استفادهشان بریم صداقتی که بوده حالا تو کل کشور بوده ولی خب اطلاعی فیت خاص خودشو داره.
درود بر شما. خب این که گفتید معروف هست اطلاعی یزد، علتش فکر میکنه چیه؟
میدید خوشبختانه اطلاعی یزد دو تا مزیت خیلی خوب داره به کل کشور و حتی دنیا. یک، اطلاعی 20 جای دنیا اطلاع تولید نمیشه و از قدیم خود یزد بوده، الان اداره استاندارد هم جزء عیارهایی که مورد تایید اداره استاندارد هست. دوم، طرح‌های خاصیه که تو خود شهر یزد تولید میشه، مخصوصا تو بحث مرواریدش، تو کار سنتی مخصوصا زن و اقسام قلم کاری یزد خیلی الان مثلا ما رو قاوای قرآن رو علنگ و قلم کاری هم کنم ما که من میتونم مثلا میگم با من اینا به اینا که هم تشریف بیارن و از اینا محطت مثلا تهران اصفهان وقتی که ما شرکت میکنم که خودی کنم باشه نکرد ولی قبلا که مثلا میرفتم نمایشگاه تهران ما اگه واقعا تو هم که بحث فروش داشتیم یکی دو روز اول نمایشگاه اگه مثلا 50 کیلو طلا هم داشتیم میفروختیم ولی ما میوردیم نمونایی از شهر یزد میوردیم اونجا و حسنی که داشت در موقع من یادمه که هم جذب توریست میکردیم از خریم میکنم همین چند سالی گذشته و طرحی که مثلا میدیدم واقعا میفاده میکنم و لذت میبرم.
چکرم، درود بر شما. همونطور که جای نوروزاده دعوت کردن، باز هم دعوت میکنیم به شهر میراث جهانی شهر یزد بیان، شیرینی های خوشمزش را فراموش نکنن، کام خودشون شیرین کنن، طلاهای خوب یزدی را هم خریداری کنن. یه نکته میگن یادش اومد آقای نوروزاده،
یه کاری هم که الان اخیرا شده تا دو سه سال گذشته زیورات سنتی و همون طلای سنتی یزد ثبت ملی شد با پیگیری های مسئولین استان اتحادیه و در آینده نزدیک انشالله با پیگیری که میشن انشالله شهری یزد از این که شهر خشت خامه انشالله شهر زیورات سنتی جهانی هم میشه انشالله.
انشالله خیلی متشکرم. یزد شهر میراث جهانی و انشالله در آینده نزدیک شهر طلای جهانی. متشکرم زاده عزیز رئیس صنف طلا و جواهر استان یزد و سپاسگزارم از همکاران خوبمون در مرکز همدان که این فرصت را به من دادن که در خدمت شنوندگان بزرگوار باشیم. خدا نگهدارتون.
خب خیلی ممنونیم از همکار خوب و گزارشگرمون آقای نوری‌زاده در مرکز یزد که یادآوری کردن برای ما با این گزارش که ایران ما گوشه گوشش چه گنج‌هایی هست. حالا این یه گوشه کوچیک بود از یکی از معادن طلای کشور عزیزمون که در یزد بود. اگر به یزد سفر کرد طبیعتش که به کنار از اون سوغاتی‌های خوشمزه اون قطاب و اون کیک‌های یزدی و شیرینی‌های معروفش حتماً بیاریم برای عزیزانتون که تا زمانی که اینا رو میکنید و اون عکسایی که از اونجا گرفتید رو نگاه میکنید خاطراتش و اون شیرینی تجربه‌ای که داشتید براتون تداعی بشه و لذتش رو ببرید. خیلی پیمک به دست من رسیده. ما راجع به آینده نگری صحبت میکنیم امشب. یه ضرب المثل قدیمی از همدان رو ما مطرح کردیم ابتدای برنامه که اشاره میکنه به آینده. قربان خدا اصول بنده پاییز که میشه چوتانه دیوار 3811 3425 2000 و 3425 1555 با پیش شماره 081 هم بلهای ارتباطی است که میتونید شریفلو عمران ببخشید آقای صمدیان عمران صمدیان عزیز از آذربایجان شرقی نوشتن که سلام شب بخیر گفتن به همه عوامل این برنامه و شنونده هاش. از نیشابور پیمک داریم که نوشتن حال می‌خوایم بیایم همدان چون که خیلی این شهر رو دوست دارم زنده باشید. احوال پرسی کردن و سلام علیک کردن دوست عزیزی که اسمشون رو من پیدا نمی کنم تو پیامکشون، ایشون از مازندرانه، چه لحظه میشن هستم ولی خب آینده معلومه، آینده خودشون نمیشن معلومه. خب این که معلومه که خیلی بهتر میتونیم به فکرش باشیم. جابر نوریان نوشتن حاضریمو بزنید، زدیم. یه عزیزی نوشتن که هرچی خوشحالت میکنه من همونو برات آرزو میکنم، از آذربایجان شرقی، دوستای قاضی جهان 90-94. دم شما گرم. خانم کلباسی از اصفهان نوشتن سلام علیکم، من تو زندگیم همیشه مدیریت و برنامه ریزی دارم، آینده نگر هستم، چون آینده نگر بودن رسم آدم و البته سحرخیز. شبتون بهشتی. آره اونایی که معمولا اهل برنامه ریزی هم صبح هم دیر بیدار نمیشن، این قاعدتا الان دیگه دارن دراز کشیدن آماده خواب میشن و رادیو گوش میدن. راننده محترم کامیون آقای رضا سلطانیفر عزیزم مثل همیشه شنونده ما هستن، گفتن یا بهتون هستم حاضری منو بزنید. بعد چی نوشتید؟ به امید خدا بعد شنیدن برنامه شما من به فکر برنامه های فردام هم هستم. زنده باشید. دیگه براتون از مبارک اصفهان محله نکوآباد مرتضی کریمیان عزیز شنونده پراپا قرصمون بخونم که نوشتن معتقدم آینده نگر عاقلانه تر و حساب شده تر به تصمیمات آیندهش می اندیشه و آنی و لحظه ای تصمیم نمیگیره. من موافقم. از دهنو محله دهنو اصفهان پیمک داریم، ایشون هم راننده کامیونن و تشکر کردن سلام رسوندن، خیلی ممنونم. تلفن داریم، بزنیم تلفن بشنویم، خیلی پیمک هست، سر فرصت باز میخونیم.
والا قول معروف میگن این چی از صداقت بهتر نیست. بله من هم دو سال پیش که در مادر خدا بیامرزم رو مشترم از دست دادم، با یه وجود سعی میکنم روزهای خودم نیستم و با کار کردن و قول معروف لاه لاس نفسن دوباره خودم رو به دست میارم. شب بخیر یاد.
آینده نگری کسی که همیشه مهربون و صادق باشه، حق کسی را ضایع نکنه، دل کسی را به درد نیاره، همیشه تو زندگی موفق باشه. با تشکر سید فاطمه قاسم زاده از مازندران سرسبز و زیبا، سبز باشید و پایدار، خدا نگهدار.
آینده نگری لازم است برای هر مسلمان. انسان باید آینده نگر باشه تا بتونه کارهاش ردیف کنه. وقتی آینده نگری کردیم برای فرزندانمون هم آینده به وجود میاد. من جاسم خالقی هستم از اهواز، ممنون و متشکرم.
ما یک زمان سر مازندرانی داریم، یک سال بخور نون و کره، یک اون بخور نون کره، یعنی امروز پدمداز کن آینده بخور. ممنون مستقی از برنامه خوب شما، از دلی محسن تبار فیرزایی شهرستان بابول، سالم و تندرست باشید. یا حق، خدا حافظ شما.
آینده نگری نوعی ارتباط با خداوند متعال است که انسان میتونه با توکل به متعال آینده خودش و فرزندان و خانواده خودش بسازه و در این حال برای مملکت جامعه هم مفید باشه. آینده نگری ایمان به خداوند متعال هست، فقط مال نیست، هم باید عمومی باشه، هم اجتماعی باشه، هم اقتصادی باشه، هم فرهنگی باشه. برای اینکه بسازیم، ایران بسازیم، پر رو نفتر آبادتر از همیشه برای آیندگان. دادشی سوازگویی هستم از ساری استان مازندران، خدا نگه داشت.
خدا حفظتون بکنه، الهی که همیشه دلتون خوش باشه، چراغ و امیدتون روشن باشه. همین الانی که شب بیدار هستید به فکر فردا باشید، با آینده نگری، با برنامه ریزی و با کلی فکرهای قشنگ. انشاءالله روز خوبی هم در انتظارتون باشه فردا. الان هم فصل مدرسه است دیگه، محصلای عزیز، دانشجوهای عزیز مشغول خوندنن. یه خود قوتی میگیم به همه کسانی که برای ساختن آیندهشون، برای ساختن فردای مملکتمون تلاش میکنن. الان خیلی هاشون ممکنه همچنان در حال مطالعه شبانگاهی باشن، اونایی که عادت دارن شب درس بخونن، خیلی هم خوابیدن. خیلی ها در حوزه کودک و نوجوان فعالن، بعضی ها شاید شب بیدار هستن، دارن می نویسن، دارن ایده پردازی میکنن. ما شب بخیر و خدا قوت میگیم به همه کسانی که شب از این سکوت و از این آرامش استفاده میکنن که بیاندیشن، فکر بکنن، امروزی که گذشت رو مرور بکنن و برای فردا بذارن فکرشون پرواز بکنه. و واقعا چه شگفتی های خلق میشه زمانی که شما در آرامش میاندیشی و به هزار زاویه‌ای که در ذهنتون هست و به هزار چراغی که در ذهنتون روشن میشه نگاه میکنید و فکر میکنید. این از معجزات و زیبایی‌های شبه. از این سکوت و از این آرامش نهایت لذت رو ببرید.
شب نیمه مالکانه زندگی است.
امشب غزل مرا به هوایی دگر ببر، تا هر کجا که میبردت بال و پر ببر.
یه خوشان کاروانی که شب راه طی کرد، اول صبح به منزل رسیدن عالمی داره، حال نماز صبح، امید روز تازه. گفتم که من با قطار شب آزمم.
شبانه های مرا می شود سحر باشی و می شود که از این نیز خوب تر باشی. تداوم من و دریا و آسمان با تو همیشه هیست، اگر هم تو ره گذر باشی.
آهای خبردار مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار.
خب عزیزان دل شنونده، امیدوارم که بامداد خوب و آرامی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. از اینکه در کنار ما هستید تشکر میکنم. اما ما یک میهمان تلفنی داریم، ایشون شاعر و نویسنده هستن در حوزه کودک. حالا من یک سری اسم میگم، شاید به گوش شما آشنا باشه. شهر اطلسی ها، هیولای مهربان و کبوتر میشوم از نمونه های آثار ایشون هست. سرکار خانم مریم زرنشان، درود بر شما، به شبهای ایران خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در جای این مرز خورگاه هست.
سلامت باشین خانم زرنشان. اولین پرسش من از شما اجازه بدید این باشه که چی شد که در واقع چه اتفاقی رخ میده که یک بزرگ سال برای بچه ها میتونه شعر بگه و بچه ها با این قصه و با این شعرها ارتباط برقرار میکنن؟ اون سیم چجوری وصل میشه که شما اینقدر قشنگ دنیای همدیگر درک میکنید؟
راستش پروسه شاعر شدن من در حوزه کودک نوجوان یه پروسه خیلی مفصلی داشت. من از ابتدا شاعر بزرگسال بودم و 20 سال به طور مداوم هر هفته سه بار در انجمن بوعلی و باصاهر و انجمن میلاد همدان فعالیت داشتم.
درسته؟ چند سال شعر بزرگسال میگفتین؟
20 سال.
بله،
از دوره کودکی از 11 سالگی که من شروع کردم به شعر گفتن، چون پایه مطالعاتم کتاب حافظ و پروین و کتاب‌های بزرگسال بود. بعد به همون طب من شروع کردم به با شعر بزرگسال گفتن شروع کردم دیگه.
چقدر خوب. خب
بعد عضو انجمنا شدم، انجمنای بزرگسال، و به تبع همون اصلا کلان روی کرده من شعر بزرگسال بود دیگه. اکثر قالبارم کار کرده بودم دیگه، حتی دیگه این اواخر تقریبا از غزل حافظ بود، از غزل سعدی بود، یعنی این کارا هم انجام دادم. صنایع شعر رو مثلا خیلی خوب درست میگفتم، روایی میگفتم، بالاخره دستی برای پشت داشتم دیگه در شعر بزرگسال.
بر شما. خب بعد چی شد که شما تصمیم گرفتین رویه رو تغییر بدین و برین در دنیای جذاب و پرهیاهوی بچه ها شعر بدین؟
ولی کلید اصلیش حالا بخوام بگم تولد دخترم بود دیگه.
تولد دخترت؟
بله. خواهناها چون غریبه مادری و حالا من شاعرم که بودم، مثلا خودم برای تمام لحظه ها سلبداه شعر می گفتم، اصلا از قضا خوردنش که تا اصلا حتی مثبات زدنش، تمام لحظه‌هاش خوابیدنش، لالایی ها فل بداهه میگفتن و اینا رو هیچ جا نمینوشتن.
الان حضور ذهن دارید یه دونه از اون شعرهایی که بداهه میگفتید مثلا برای خوابیدن یا مثبات زدنش رو بگید؟
الان چون مال 11-12 سال.
آها، مال 11-12 سال پیش این ماجرا.
نه 19
سال پیش.
بله، مال 19 سال پیش.
خیلی خوب. خب پس من سوال ساعتی پرسیدم از شما.
بله،
مال همین اواخر بوده.
نه مال 19 سال پیش. الان حضور ذهن کامل ندارم، چون با توجه به این که میگم اصلا جایی نمی نوشتم، هیچ اینا رو یادداشت نمی کردم.
همینجوری بداهم.
بله بداهم میگفتم و مدام هیچ، و حتی موقع بازی این اثر مطلع یه چیزایی که خودم شعر میگفتم برای همون مضمون، برای که بعدا من اینو به صورت کتاب در آوردم، یه مجموعه 4 جلد خوشبختانه این یادم همون مضمون که داره است، فنرهای پرند است برای کلاغ پر، خونه خاله کدوم واده که امیرکریم چاپش کرده و اون یکی رو انتشارات نارنجی چاپ کرده.
خیلی عالی. خب شما مثلا به بهانه عشق ورزیدن و تشویق دختر شعر کودکانه میگفتین، ولی یهو موقع تولدش تصمیم گرفتین که دیگه مسیرتون رو عوض بکنید شعر سرایی. چی شد که اون تولده چه تولد خاصی بود، اتفاق خاصی افتاد؟
نه دیگه، به دنیا اومد. روند رشد دختر من همزمان شد با شاعر. تجربه من در شعر کودک نوجوان این روند رشد دارم میگم، خب از پروسه تولد تا نوجوانیش دیگه
چقدر
شما در نظر بگیرید.
پس منبع رو مشخص کردین دیگه، یک عشقی و یه عالم ذوق و اشتیاق که از همین عشق میجوشید و تبدیل به شعر میشد و حالا هم خوانندگانش میخونن و کیف میکنن. بسیار.
ولی خیلی سخت بود چون من اصلا دایره واژگانم، زاویه دید، اینا همه باید تغییر میکرد، همه باید تغییر میکرد.
بسیار خوب.
من سه سال برای اینکه زبانم عوض شه و پاک بچم بردم مدرسه، خودم میرفتم کتابخانه کانون پرورشی و کتاب میخوندم، کتاب های کودک میخوندم. به این زاویه دید نگاه نگرش من اینا همه عوض شد، کودک و خیلی زمان برد. سه سال شب و روز من نوشتم و خوندم تا دیگه بالاخره از دید بچه ها دنیا رو نگاه کنم. دیدم متفاوت شد، دایره واژگانم متفاوت شد، اندیشم متفاوت شد و دیگه پا گذاشتم به دنیای قشنگ.
درود بر شما. پس حتما الان دختر خانم میتونم کلی خاطره خوب با تک تک این شعرها میتونه داشته باشه.
بله دیگه.
آره دیگه، چون هر کدوم از اون شعرها و هر کدوم از اون بیتها وصلش میکنه شاید به یک اتفاق جالبی در خانه یا به یک ماجرایی که میتونه خیلی خوشایند باشه یاداوریش. از بین کتاب‌های خودتون یا حالا شعرهای خودتون به طور خاص کدوم یکیش رو بیشتر دوست دارید؟
اینو خیلی از ما سوال میپرسن، ولی باید بگم یک پشت اندیشه هر شعر که برای ساله یه رایتونه یا یه پروژه وقتی که توی ذهن مشغول میشه و اون شکل میبنده مصد در خط یه خاطره کوتاهی هست و زمان نمیتونیم اینو چیز کنیم. حالا درسته بعضی از کتابا رو من بیشتر دوست دارم، بعضی از شعرام و حتی داستانام رو بیشتر دوست دارم، اما هر کدوم از اینا یه خاطره است برای من. مثل مادری میشه که همیشه میگن کدوم از بچه‌هات رو بیشتر دوست داری. میدونم انتخابش خب سخته دیگه، ولی مثلا کتاب هایی که یه مجموعه دارم، پشت دریاها کجا چاپ کانون پرورش بگیری نامزد جشنواره فجر شده سال 1400 و چرایی اینو خیلی دوست دارم چون با نگاه فلسفیه شعراش دیگه. میتونم یک کتاب آسمان نقطه چین انتشارات مدرسه کنم فرد و دیده قلم زرد این شده کاندید و جشنواره فجر شده سال 95 درهادش میش اونم شعراش باز نگاهش فلسفیه. و پشت هر شعر خب یه دنیای دیگه است که بچه ها میتونن باشه ارتباط برقرار کنن و اون علامت سوال رو توی ذهن بچه ها ایجاد میکنه که پیرامونشون، اطرافشون، درخت، گل، یه حالا هر چیز که میبینن زاویه دیدشون تغییر مشکافانه تر نگاه کنن به پدیده ها.
بسیار
که حالا شعر ها حالت فلسفی داره، علامت سواله توی ذهن مخاطب ما شکل بگیره.
بله بسیار خوب، ممنونم و خیلی اذیتتون نکنم. به عنوان پرسش پایانی بفرمایید که چالش ما الان در شعر کودک در کشور چی هست به نظرتون؟
چالش که خیلی چالش حالا یه سری مربوط به نشر کتابای ما که
من.
توی حوزه نشر چالش خیلی بزرگیه. الان تیراژ تا به 700-500 جلد رسیده و واقعا غم‌انگیزه برای جمعیتی که جوان هست و بچه های ما الان تشمه کتاب مونده هم. درسته میگن فضای مجازی بچه ها رو سرگرم میکنه.
خب خیلی ممنونم از شما خانم زرنشان، انشالله که پدر مادرها و مسئولان ما در آموزش و پرورش متوجه این موضوع مهم باشن که یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه ارتباط با کودک وجود داره اینه که ما چجوری بچه ها رو درک بکنیم و به دنیاشون وصل بشیم. قطعا کتاب و شعر و قصه کودکانه میتونه این پل رو خیلی قشنگ برای ما بنا بکنه. این ارزش و اهمیت رو جدی بگیریم، سعی بکنیم دنیای بچه ها رو بهتر بشناسیم که هم پرورش و آموزش بهتری داشته باشن و هم بتونیم راحت‌تر باهاشون ارتباط بگیریم و آینده زیباتری براشون بسازیم، حالا هم پدر مادرها در خانواده و هم مسئولان عزیز در آموزش و پرورش و کسانی که در آینده این فرزندان نقش دارن. خانم مریم زرنشان افتخار دادید که میهمان شب‌های ایران بودید. درود بر شما و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
سالتون بخیر و روز قشنگ
آفتابی
داشته باشید.
شما هم همینطور، خداحافظ.
روشن نمی‌شود جز با نور مهربان، سیمای پرفروغ شب‌های زعفرانی، با هم دلی بخوانی شعر کبیر و بار، با لهجه بهاران آهنگ روزگاران. شوقی در دل این مهمانی شبانه، میاد زبان و دیدار عاشقانه، در شهر ما فرهنگ هر خانه یه بهشت است، این سرزمین همیشه گلزار کار و کشت است.
شبهای زعفرانی،
شوقی در دل این مهمانی شبانه، میاد زائران و دیدار عاشقانه، در شهر ما فرهنگ هر خانه یک بهشت است، این سرزمین همیشه گلزار و کشت است. های زعفرانی با هم دلی بخوانید شعر کبیر و بان، با لهجه بهاران آهنگ روزگاران، شوقی در دل این مهمانی شبانه، میاد زائران و دیدار عاشقانه، در شهر ما فرهنگ هر خانه یک بهشت است، این سرزمین همیشه گلزار کار و کشت است. یک کهکشان ستاره با عشق آسمانی، مهمان ماست در این شبهای زعفرانی، شبهای زعفرانی.
این هم شبهای زعفرانی بود با صدای ایمان شهابی، تقدیم حضور شما عزیزان شد. اگر تو این لحظه های قشنگ شبانگاهی برای خودتون دمنوشی درست کردین یا چای زعفرانی مخصوصا، یعنی اگه اما هنگ بشید تا این حد با برنامه شبهای ایران، فکر کنم خیلی این دزا بهتون بچسبه، شبهای زعفرانی رو بشنوید و چای زعفران بنوشید. ما پاییز که میشه معمولا در همدان جشنواره های شیرپزی و جشنواره ها متناسب با محصولات کشاورزی و باقی همدان رو شاهد هستیم در شهرستان‌های مختلف. بهروز سرگزی عزیز گزارشگر خوبمون گزارشی از یکی از این جشنواره ها تهیه کرده، شنیدنش خالی از لطف نیست، با هم بشنویم.
الهی که ایام به کامتون باشه. خب هر سال فصل ایز برای مانیزانی های عزیز یه جور دیگه ای رقم میخوره و ما هم مسافر روستای مانیزانیم. روستای مانیزانی که از روستاهای تابعه شهرستان ملایر تقریبا حدود 100 کیلومتر با مرکز استان شهر زیبای همدان فاصله داره و بنده میخوام به منزل یکی از اهالی خوب و باصفای روستای مانیزان برم. سپاسگزارم شنوندگان عزیز و گرانقدر از همراهی شما خوبان. اومدیم به منزل جناب آقای بیات. منزل جناب آقای بیات از دو بخش تشکیل شده، یه بخشش که الان ما داخل اون قرار گرفتیم بخشی است که شیره را آماده میکنن و بخش دیگر هم منزل مسکونی جناب آقای بیات برای آماده کردن شیره انگور. بعد از اینکه انگور و باغداران عزیزمون از باغهای خودشون آوردن محصولات انگور رو که جمع‌آوری کردن میارن به همین قسمت. الان در کنار تخت انگوریم، اما تخت انگور چیست؟ تخت انگور یه حوض سیمانی است، کف اون پوشیده شده با تخته‌های چوبی، حوضی که با سیمان درست شده، تقریبا حدود 2 متر ارتفاع داره. ما چقدر انگور رو قرار دادیم؟
ما تقریبا الان 1 تن انگور ریختیم توش که لغت کنیم.
خب همین بیاریم. این آبش رو چجوری میگیریم؟
آبش رو لغت میکنیم، آبش میاد میریزیم تو خمره، خمره گلی یا بشکه‌های گلی.
خب اینو لغت میکنن، در کنارش همونطوری هم که جناب بیات اشاره کردن یه سری سطل‌های مخصوصی قرار میدن. این سطل‌ها خب لوله کشی شده از همین تخت انگور.
بله.
که آب انگور داخل این سطل‌ها جمع میشه.
جمع میشه بعدا با اینجا میکشیم تو خمره های گلی یا همون بشکه های گلی.
بشکه
فوتبالی تقریبا یه جور باشه که سرما آبشو بتونه ببره. ما خاک شیره که میزنیم باید یه سربایی بهش بخوره که بتونه اون خاک